که به درد ما بخورد مدلی برداریم از نظر کفش اینا. دیدم اونجا کفش ما پای خانم ها زیاده.
او که از 6 سالگی کفاشی را آموخته، حالا این هنر را به دو پسرش می آموزد تا از آن ارتزاق کنند و این فروشگاه را سرپا نگه دارند. فروشگاهی که کفش با کیفیت ایرانی می فروشد تا ایرانی ها پا در کفش چینی نکنند.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
باید توجه داشت هنگامی نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی به طور کامل انجام میشه که همه مردم به طور یک پارچه در تمام جوانب امور مربوط به اقتصاد مقاومتی حضور بایسته و شایسته‌ای پیدا کنند. البته برخی از مواردی که توجه به اونها این حضور همه جانبه مردم رو بیشتر میکنه به این قراره. بر آگاهی‌های اقتصادی خودمون اضافه کنیم. همدیگر رو به اقتصاد مقاومتی دعوت کنیم. سوم، با عوامل منفی و افرادی که کارشون تخریبه مبارزه کنیم. در بخش تولید، تولید کننده خوبی باشیم. در بخش خدمات، ارائه کننده بهترین خدمات باشیم. در مصرف بهینه، در همه زمینه‌ها تلاش کنیم. هفتم، در مواجهه با اسراف ها و رویه های غلط تذکر بدیم و هشتم اینکه ضعف ها و اشکالات دستگاه های اجرایی رو به مسئولین برسون. در این لحظه دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی بشنویم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. سلام بر همه شنوندگان عزیزی که با برنامه فرصت همراه هستن. در خدمت شما هستیم با بخش گفتگو با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی که اینجا در استودیو حضور دارن. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه مردم عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، ما راجع به مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم توی برنامه‌های مختلف. حتما شنوندهای گرامی که با ما همراه بودن در این گفتگوها در جریان اونها قرار گرفتن. امروز هم می‌خوایم راجع به نقش مردم در گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم، موضوعی که فکر می‌کنم که حالا سعی می‌کنیم توی این چند دقیقه‌ای که می‌خوایم با شما صحبت بکنیم به کلیات اون اشاره‌ای داشته باشیم تا انشالله بتونیم یک اطلاعات ضمنی در اختیار شنوندهای عزیز قرار بدیم. در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم در این زمینه.
بله، یه خطر جدی در بحث اقتصاد مقاومتی و سایر مباحثی که مرتبط با انقلاب اسلامی هست وجود داره و اونم اینه که ما مردم نقشی برای خودمون قائل نباشیم یا فکر کنیم ما نقشی نداریم. بگیم آقا بالاخره دولت هست، اینا وظیفه دولته، که این عملاً با ادبیات دینی و ادبیات انقلابی ما سازگاری نداره. میشه پرسید چرا رهبر انقلاب تخصصی ترین موضوعات مربوط به اقتصاد و مسائل مربوط به تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و در بین عموم مردم مطرح میکنه؟ در سخنرانی های عمومی مطرح میکنه. این یه حکمتی داره که یکی از حکمتاش اینه که مردم هم در این قضایا نقش دارن. اصلا وقتی ما میگیم واژه گفتمان، مثلا واژه گفتمان سازی یا گفتمان یعنی چی؟ وقتی میگیم گفتمان یعنی منظورمون اون جنبه عمومی و فراگیر موضوعه که مد نظرمونه. گفتمان یعنی این که ما یک ایده، یک فکر، یک اندیشه رو تبدیل به یک باور عمومی بکنیم، تبدیل به ایمان به اون موضوع بکنیم. به قول حضرت آقا، از بن دندان مردم و مسئولین معتقد به اقتصاد مقاومتی باشن. وقتی این باوره، این اعتقاده به وجود اومد، از این باوره عمل میاد بیرون، اقدامات مؤثر و مفید در واقع حاصل میشه. اقتصاد مقاومتی یک گفتمانه، یعنی یک جنبه عمومی داره، لذا فقط یک موضوع صرف اقتصادی نیست، بلکه مباحث فرهنگی هم با اون در ارتباطه، چون عمومیه.
بله دیگه،
به عموم مردم ارتباط داره و به اعتقاد بنده سهم فرهنگ در اقتصاد مقاومتی فوق‌العاده سهم بالایی. خب حالا ما مردم باید از خودمون بپرسیم که در واقع برای فراگیر شدن این موضوع، برای گفتمان شدن این سیاست چه کار کردیم؟ دقت کنیم که داریم در مورد نقش مردم حرف میزنیم در بحث اقتصاد مقاومتی. اینکه مسئولین وظیفه دارن، دولت، مجلس، قبلا توی برنامه‌های قبلی بحث کردیم، الان می‌خوایم توی این برنامه نقش مردم رو در واقع صحبت کنیم. خب رهبر انقلاب یه فرمایشی داره، می‌فرمان که هر کس منبری دارد و میتواند با مردم حرف بزند، باید فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی، فرهنگ حمایت از تولید ملی رو ترویج کنه، تبلیغ کنه. خب تقریبا همه مردم یک امکاناتی برای ارتباط با همدیگه داریم که میتونیم اونو به عنوان یک منبر به حساب بیاریم. یک استاد دانشگاه یک منبر توی دانشگاه داره، یک معلم یک منبر توی کلاس داره، یه راننده تاکسی یه منبر داره که صبح تا غروب هزاران نفر رو جابجا میکنه. تمامی مشاغل رو اگر حساب کنیم به همین شکل، تو فامیلمون بالاخره ارتباطاتی که داریم، همه میتونیم به عنوان یک منبر مبحث اقتصاد مقاومتی رو در واقع ترویج بدیم. که لازمه این کار اینه که اولا خودمون فرهنگ اقتصاد مقاومتی رو از عمق وجودمون باور داشته باشیم، بله، باور کنیم، و ثانیا این رو به دیگران بگیم که حالا عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. انشالله یه بخش دومی هم هست با شما صحبت بکنیم راجع به این موضوع، بحث نقش مردم در گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی. خانم فروغی در خدمت شما هستیم، انشالله در بخش دوم هم با مهندس راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
همراهان گرامی، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. از الزامات اقتصاد مقاومتی میشه به نقش دولت، مردم و تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی، خود اتکایی افراد جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصادی مردم اشاره کرد. مردم اصلی ترین سرمایه نظام اسلامی بودن و هستند. نظام در طول سالهای گذشته در عرصه‌های سیاسی تونسته با استفاده از این ظرفیت خیلی از مسائل و مشکلات رو حل کنه، اما در عرصه اقتصاد هنوز اونطور که باید از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده نشده. استفاده از ظرفیت مردم در اقتصاد باید بر پایه مشارکت باشه. بنابر اندیشه رهبر معظم انقلاب، یکی از مهمترین علل وجود مشکلات اقتصادی کشور نشناختن ظرفیت مردمی و استفاده نکردن از اونه. در صورتی که بتونیم اقتصاد رو بر پایه مشارکت حد اکثری مردم شکل بدیم، کشور از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از اونها مقاوم میشه.
نتیجه اولی که از این بحث حضور مردم گرفتیم این است که دیگران بدانند، دنیا بدانه، سیاستگزاران استکبار و غیر استکبار بدانند ایران اینه، اینجا مردمند، ملتند، عزم عمومی است، عزم ملی است. این نکته اول. اما نتیجه دومی که میخواهم بگیرم در واقع خطاب به همه مسئولین محترم کشور است. هر جایی که مسئولین کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین بکنیم. مسائل حل نشده ما کم نداریم. در همه مسائل گوناگون کشور اگر مسئولین بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار راه‌هایی را پیدا کنند برای حضور مردم، همچنانی که در عرصه بسیار دشوار جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد، کسانی توانستند راه را باز کنند تا هر جوانی، هر پیری، هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کنه راه براش باز باشه. در زمینه‌های گوناگون هم میشه و در اقتصاد هم میشه. اقتصاد کشور، تولید کشور میتوانه به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم میتوانه چندین برابر شکوفایی پیدا کنه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. توست، حالا به دست همت من و توست.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنم.
ممنونم از شما که یه فرصت دیگر در اختیارمون قرار دادید تا راجع به بحث نقش مردم در گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم در این باره با آقای مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس، در بخش قبل اشاره‌ای داشتید به بحث اینکه گفتمانسازی رو ما با یک باور و به یک فرهنگ تبدیل بکنیم توی جامعه. زمانی هم که این تبدیل به یک باور شد، اون موقع ما باید صورت عملی کار رو توی جامعه ببینیم و کاملا برای ما محسوس میشه. تا اینجا پیش رفتیم و ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
فرهنگ اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی چه مواردی هست که دو سه تاشو خیلی تیتوار اشاره کنم. ببینید، اولین بحثی که ما از اقتصاد مقاومتی یاد میگیریم یا به ما یاد داده اینه که ما باید روی پای خودمون وایستیم. این که چشمون دنبال این کشور و اون کشور باشه، این با فرهنگ نه انقلابی ما، نه دینی ما، نه با فرهنگ اقتصاد مقاومتی میسازه و نه اینکه اون کشورها چیزی به ما میدن. تجربه کشورهای مختلف تو دنیا این رو نشون داده که در واقع هر ملتی، هر کشوری که روی پای خودش وایسه، اون میتونه به اهداف عالیه خودش برسه. من قبلا عرض کردم حتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم میگه دستان آمریکایی باید آمریکا رو بسازن، مردم آمریکا باید آمریکا رو بسازن، نه دیگران. اینکه ما به اصطلاح یه مدتی بریم سمت آمریکا بعد ناامید بشیم، بریم سمت اروپا بعد ناامید بشیم، دوباره سمت، این مشکلی رو برای ما حل نمیکنه. البته این به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست، از موضع عزت و اقتدار رابطه برقرار کردن موضوع دیگری است. ملت بله. ایران یه ملت بزرگه، حیفه که در واقع دست گدایی دراز کنه جلوی کشورهای مختلف با این همه ظرفیتی که تو کشور وجود داره که ما در برنامه‌های قبل مفصل صحبت کردیم. همینجا هم عرض کنم، هر جا ما مشکلی داشتیم، هر جا که انقلاب موفق نبوده، انقلابی عمل نکردیم. ضعف از ما بوده که اونجا در واقع انقلابی عمل نکردیم. مدیریت غیر انقلابی و ناکارآمد و لیبرال بوده که نتونسته در اون عرصه موفق باشه. شما پیشرفت‌های کشور رو اگر ما نگاه کنیم، اینا همه جز فرهنگ اقتصاد مقاومتی که باید تبدیل به گفتمان بشه.
بله.
ما در حوزه علمی، در حوزه نانو، در حوزه هسته‌ای، پزشکی، سلول‌های بنیادین، موارد مختلفی که پیشرفت کردیم، وقتی ته قضیه رو نگاه می‌کنیم، یک مدیریت انقلابی پشت این قضیه بوده. پس پیشرفت کشور اینه که مدیریت انقلابی روی پای خودش بتونه به جلو بره. این اولین درسیه که ما از اقتصاد مقاومتی یاد گرفتیم و باید ترویجش کنیم در بین مردم. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بحث تولید ملی که مفصل باز صحبت کردیم، حمایت از تولید ملی. مثل خیلی از کشورهای دیگه که مردمش، مثل مردم ژاپن، در یک برهه‌هایی به شدت اومدن پای تولید ملی و ترویج کردن این فکر و این گفتمان رو. خب ما میتونیم تو جمع فامیل وقتی که هستیم به عنوان یک مطالبه‌گر اقتصاد مقاومتی، یک فرهنگ ساز اقتصاد مقاومتی باشیم و این رو ترویج کنیم. فروشگاه‌های مختلفی هستن که در واقع کالای خارجی عرضه می‌کنن. ما این رو وقتی ازشون بخوایم، ازشون درخواست کنیم، اینها هم میرن و برای ما اون کالایی که ما میخوایم، مشتری میخواد، در واقع عرضه میکنن. ببینید، چرا شرکتی مثل سامسونگ باید به خودش جرأت بده و تحقیر کنه ایران رو در المپیک زمستانی 2018 کره جنوبی؟
متاسفانه بله.
و به بازیکنان ایرانی در واقع گوشی نده. چرا باید همچین جرأتی بکنه؟ به اعتقاد بنده خیالش راحته، اتفاق خاصی تو کشور نمیفته. ببینید، بعضی از مسئولین گفتن اگر عذرخواهی نکنه ما گوشی سامسونگ استفاده نمی‌کنیم. تحقیر از این بالاتر؟ یعنی تا حالا گوشی یک مسئول عالی رتبه یک کشور گوشی خارجی استفاده می‌کنه، بعد تازه اگر عذرخواهی بکنه بازم از این گوشی خارجی استفاده می‌کنه؟ اینا باید، این با گفتمان اقتصاد مقاومتی نمی‌سازه. اینقدر باید فضای کشور به سمت اقتصاد مقاومتی باشه که شرکتی مثل سامسونگ اصلا جرأت همچین کاری نکنه، که همون بخش کوچیکی از بازار، الان که بخش بزرگ بازار دستشه.
بله.
ولی اگر ما بریم به سمت تولید ملی، این فرهنگ و این گفتمان تو کشور ما ایجاد بشه، به خاطر اون سهم کمی که باقی میمونه از این در واقع اقدامات انجام نمیدن. ما مردم باید کاری کنیم، خلاصه هر، که اگر کسی، چه جز مسئولین باشه چه جز مردم باشه، کالای خارجی مصرف کرد، خجالت بکشه. این عمق اقتصاد مقاومتیه. با اکراه کالای خارجی مصرف کنه. مصرف کالای خارجی به تعبیر حضرت آقا باید به یک ضد ارزش تبدیل بشه. اینو کی باید به وجود بیاره؟ ما مردم. اگر جهیزیه‌ای کالای خارجی بود استقبال نکنیم، تقبیح کنیم. که ببینید، جهیزیه نزدیک 50 میلیون، 60 میلیون، 70 میلیون، کمتر بیشتر، برای یک عمر حداقل 10 15 ساله 20 ساله کالای مورد نیاز رو ما تهیه میکنیم. یک گام بزرگ در حمایت از تولید ملی سر قضیه جهیزی است، به خصوص خانم ها اینجا خیلی میتونن در واقع نقش داشته باشن. ضد ارزش شدن فروش و مصرف کالای خارجی یکی از اقداماتیه که ما مردم باید در بین خودمون تبدیل به یک گفتمان فراگیر کنیم.
ان شاء الله که به این باوره برسیم، این فرهنگه توی ما روز به روز بیشتر بشه و ترویج بشه، تا ان شاء الله یه زمانی برسه که ما کلا کالای ایرانی به قول آقای مهندس مصرف کنیم و آرمون بیاد که بخوایم کالای خارجی مصرف کنیم. باید از خودمون شروع بکنیم، بعد ان شاء الله به دیگران نصیحت بکنیم و بتونیم ان شاء الله به اونها توصیه بکنیم که اونها هم رعایت بکنن. ممنونم از شما مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، که در این برنامه هم حضور پیدا کردید و از نکات شما استفاده کردیم.
خیلی ممنون و متشکرم.
زنده باشید. سرکار خانم فروغی در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم در خصوص مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و با شنوندگان عزیز دقایقی همراه باشیم.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده هم این بحث رو پی می‌گیریم. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح با باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ای ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوی.
کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش
@radiomaarif.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان سروش دنبال کنید.
@radiomaarif.
شب شما بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم از توجهتون به برنامه فرصت. تا برنامه بعدی که تقدیمتون بکنیم زمانی در اختیارمون هست تقسیم کنیم با شما و از کتاب ارزشمند داستان راستان اثر گرانسنگ شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه حکایتی رو بشنویم با عنوان همسایه آزاری.
حکایتی از کتاب داستان راستان. شخصی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از همسایش شکایت کرد که مرا اذیت و از من سلب آرامش می کند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند تحمل کن و ضد همسایت سر و صدا راه نگنداز، شاید روش خود را تغییر دهد. بعد از مدتی آن مرد دوباره آمد و از همسایش شکایت کرد. آن حضرت فرمودند تحمل کن. برای سومین بار آمد و گفت یا رسول الله، همسایه من دست از کار بد خود بر نمی دارد و همانطور من و خانواده ام را اذیت می کند. این دفعه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند روز جمعه که رسید برو اسباب و اساس خود را بیرون بیاور و سر راه مردم بگذار. مردم از تو خواهند پرسید چرا اساس خود را اینجا گذاشته ای؟ بگو به علت آزار همسایم و شکایت او را به همه مردم بگو. شاکی همین کار را کرد. همسایه آزار دهنده که خیال می کرد پیغمبر برای همیشه دستور تحمل و بردباری می دهد و نمی دانست آنجا که حق مظلومی پایمال شود اسلام حیثیت و احترامی برای متجاوز قائل نیست. همین که از موضوع اطلاع یافت، با التماس خواهش کرد که آن مرد اساس خود را به منزل برگرداند و همان موقع تعهد داد که دیگر او را آزار ندهد.
زندگی‌های امروزی و شکل تعاملات ما با مردم به ویژه با همسایه‌هامون گاهی اتفاقاتی رو رقم می‌زنه که اجتناب ناپذیره و باعث ایجاد مزاحمت‌هایی میشه که به نظرم اگر با آموزه‌های دینی دقت بکنیم، حالا که ساخت و ساز و شکل خونه‌ها از دستمون خارجه و حالا که الزام داریم مثلا توی مجتمع‌های مسکونی و آپارتمان‌ها زندگی بکنیم، اما میتونیم با آموزه‌های دینی با همسایه‌هامون رفتارهای متناسب و بهتری داشته باشیم، الهی که همسایه خوبی باشیم و همسایه‌های خوبی داشته باشیم. از پخش رادیو معارف با شما هستیم دوستان عزیز شنونده. اگر نکته‌ای رو دوست دارید به همکاران من در این بخش اعلام بفرمایید، 30553 مسیر کوتاهی است که میتونه حرف‌های شما رو به دست ما برسونه. ممنون و متشکرم و اما گوش می‌سپاریم به کلام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در برنامه کلام امام که گزیده‌ای از فرمایش‌های ایشون هست و بعد هم 25 دقیقه شما با اخبار معارفی و گفتگوی 21 همراه خواهید بود. با امید خدا 21 و 25 دقیقه تقریبا برای اعلام برنامه برکرانه نور خدمت شما خواهم رسید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
سابقا ما را اونطور تربیت کرده بودند به واسطه تبلیغاتی که قدرت های چپاولگر درست کرده بودند که ما را از سیاست جدا کنند و ما دخالت در هیچ امر اجتماعی مردم، در هیچ امر سیاسی مردم نکنیم و اونهایی که میخواند انجام بدن وظیفشون را برای ابرقدرت ها به دست بگیرن سیاست را و حکومت را و همه چیزها را و بکشانن مردم را به طرف اون مرتبه، اون چیزی که خودشون میخواند و قدرت‌های بزرگ میخواند، یعنی ما را بکشانند یا به دامن شرق و یا به دامن غرب. و این سیاست، سیاست شیطانی است و بر فرض اینکه اینها سیاست انسانی هم داشته باشند، بیش از یک بعدش را ندارند، تمام ابعادش را انبیا داشتند و از اونها ارث رسیده است به علمای متعهد. ما نباید خیال نکنید که این قدرت های بزرگ از ما دست برداشتن. الان همه حیله ها در کار است که شما را از سیاست کنار بزنند، شما را نگذارند در امور اجتماعی دخالت بکنید، شما را نگذارند که در حکومت هیچ دخالتی بکنید، بله ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفتم من که علما مرتبشون بالاتر از این است که داخل بشن در امور اجرایی، لکن در وقتی که افرادی باشد که اون افراد متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روی موازین اسلامی اجرا کنند، نه اینکه اگر هیچ کس هم نباشد و اشخاصی باشند که نتوانند روی مجاری اسلامی عمل کنند یا نخواهند روی مجاری اسلامی عمل کنند، بازم آقایون برن کنار بشینند و تماشاچی باشند که اونها ما را بکشانند به اونجایی که خودشون میخوان. مسئله این نیست، مسئله این است که اگر سیاست مدارانی باشند که همون معنایی را که مسلمین میخوان ولو در همین یک بودش ولو در همین بود دنیاییش اونها طوری سیاست را انجام بدن که ما استقلالمون و آزادیمون محفوظ بماند و ما به طرف شرق یا به طرف غرب کشیده نشویم، البته اونها بکنند هیچ مانعی ندارد و علما هم میرن وقتی دیدن که اینا احسن میرن مشغول کارهای خودشون میشن که اون هم سیاست است تا سیاست روحانی. اما وقتی که ما ببینیم که اینطور نیست که تمام این پست ها را و تمام این قدرت ها را اینها اگر دستشون بیاد صرف میکنن در اینکه جامعه ما را به جامعه مستقل و آزاد بکشند، ناچاریم ما که اشخاصی که متعهد هستند و ما را نمیکشانند به این طرف اون طرف دخالت بدیم در امور، نظارت بدیم در امور و همه ما و همه شما و همه نسل‌های آتیه اونها باید چشم و گوششون را باز کنن که دوباره هی شیطانان نیان تزریق کنن که آقا علما را چه به سیاست، علما را چه به دخالت در امور مملکتی. این یک نقشه شیطانی است که الان هم مشغول پیاده کردنش هستند و مشغول تبلیغاتش هستند. بنان علی بر شما ائمه جمعه و جماعت و بر همه ائمه جمعه ها و جماعت ها در همه قدرهای اسلامی در همه ممالک اسلامی این مطلب لازم است بلکه فرض است که مردم را بیدار کنید و به مردم بفهمونید این معنا را که این نغمه‌ای که در همه ممالک اسلامی بلند است که علما نباید دخالت در سیاست بکنند، این یه نقشه است مال ابرقدرت ها، مجریش اینها هستند که در داخل کشورها هستند. به حرف اینا گوش ندید و بخوانید به گوش ملت که ملت بفهمد این معنا را که این نغمه نغمه است که میخواند علما را از سیاست کنار بزنند و اون بکنند که در زمان های سابق بر ما گذشته است. بیدار باشیم و همه توجه به این معنا داشته باشیم و نسل های آینده هم توجه به این معنا داشته باشند که راهشون را یک وقت این راهی که الان مسلمین خودشون این راه را پیدا کردن این راه را گم نکنن اونها.
مثل باران پر از کرامت بود شیوهش تازگی تراوت بود در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود بود و پر استقامت بود.
پذیرش سراسری حوزه‌های علمی خواهران آغاز شد.
پدیده حوزه‌های علمیه خواهران خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف اثرات بسیار عظیمی رو در دنیا میگذاره، آبروس برای انقلاب.
از عموم بانوان علاقمند برای سال تحصیلی جدید در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری دعوت به عمل می‌آید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir